زمزم احکام و بعد هم صبح نیاز و ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام،
زمزم احکام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. عزیز شنونده نوشتن حدود 11 ساله که پیش یک بازاری کار میکنم. حقوق من به تازگی شده ماهی 1,500,000 تومان. نه پاداش دارم نه حق سنوات به من میدن و همینطور بیمه هم نشدم. اضافه کار هم به من نمیدن و حتی مرخصی هم ندارم. آیا مجازم به اندازه حق و حقوقی که به من نداده از اموال ایشان بردارم و تقاضا کنم؟ با این توضیح که ایشون وضع مالی خوبی هم داره. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ این سؤال را بیان می‌کنند.
اگر شما با ایشان قرار گذاشتید که این کار را در قبال این مبلغ انجام بدید، یعنی کار را انجام بدید و ماهی 1,500,000 تومان بگیرید، حقی ندارید که از مال ایشان چیزی بردارید و اگر چیزی بردارید دزدی محسوب میشه. بله، اگر حقی از شما ضایع شده با مراجعه به مسئولین قضایی یا مسئولین در اداره کار جهت رسیدگی به حقتون اقدام کنید، اما از سر خود حتما چیزی بر ندارید.
به هنگام سجده علاوه بر کف دست، آیا ساعد دست هم باید بر روی زمین قرار بگیره یا خیر؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستن و حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می دهن.
برای آقایان مستحبه که آرنج رو به زمین نچسبونن، ولی اگر کسی حالا ساعد آرنجش روی زمین هم گذاشت، نماز اشکالی برش ایجاد نمیشه، نماز اشکالی نداره.
اگر کسی در نماز عدسه بزنه نمازش باطل میشه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ را یادآور بشید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ به این سوال.
سرفه کردن، عدسه کردن، آه کشیدن تو نماز موجب بطلان نماز نمیشه، مگر اینکه دو تا حرف ازش ایجاد بشه و قصدشم این باشه که دو تا حرف از این به اصطلاح ایجاد بشه، اونجا موجب بطلانه. ولی به طور معمولی سرفش گرفت و فشار نیاره که حروفی ازش ایجاد بشه، اشکالی نداره. عدسه میزنه یا به اصطلاح آه میکشه، اینو اشکال نداره تو نماز.
شنونده محترمی نوشتند که خانه پدری من در یکی از روستاهای شهرستان اردبیل است. ازدواج کرده ام و به یکی از روستاهای شهر نمین رفتم. سوالم این است، من هر 10 یا 15 روز به خانه پدرم سر میزنم و حدوداً 4 روز در آنجا میمانم. آیا نمازم را باید کامل بخوانم و روزهایم را بگیرم یا خیر؟ با توجه به این که منزلی که من رفت آمد میکنم منزل پدریم میباشد. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را توضیح بدید. معظم الله در این باره فرمودند:
اگر مسافت شرعی بوده باشد، آیا این کار رو مرتب در تمام سال انجام میدید یا نه؟ اگر در تمام سال انجام بده، میشود نمازهاش رو تمام بخونه. اما اگر نه، در بعضی از سال و قسمتی از سال انجام میده، این کفایت نمی کنه، نمازهاش شکسته است.
20 سال پیش به 3 نفر 200,000 تومان بدهکار شدم. همکار بودیم. آدرس ایشان را ندارم که برایشان بفرستم. اگر بخواهم مراجعه کنم و ایشان را پیدا کنم، لااقل باید 1,000,000 تومان هزینه کنم. لطفاً راهنمایی کنید تکلیف من در این مورد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چیه؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
شما در این گونه موارد باید این رو بدهید به افرادی که نیازمندند و احتیاج دارند. اگر می توانید تلاش کوشش کنید، آدرس اونها رو پیدا کنید و به اونها برسانید، چه بهتر. و اگر نمی توانید، به عنوان رد مظالم به افراد نیازمند بدهید، خداوند قبول فرماید.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از علما پرچمی را از حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام به عنوان تیمن و تبرک آورده. دوستداران اهل بیت علیهم السلام برای زیارت این پرچم مقدس از دیگر مناطق به این منطقه می آیند. آیا این کار از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی این گونه گفتند:
پرچم منصوب به بارگاه ملکوتی حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از قداست خاصی برخورداره و تیمن و تبرک به آن صحیح، اشکالی نداره. البته توجه بشه که گاهی اوقات همراه با این تیمن و تبرک مراسم و سنن خاصی هم اضافه میشه که این کارش ممکنه دوچار بدعتی بشه و اشکال شرعی پیدا بکنه، ولی صرف این که از اون پرچم تبرک و تیمن بهش میشه، اون اشکال شرعی نخواهد داشت.
اگر از اساسیه مسجد و حسینیه مانند رحل قرآن، بلنگو، سماور، ظروف و غیره که وقف مسجد حسینیه شده در روزه های خانگی یا مجالس دیگر که خارج از مسجد حسینیه هست استفاده کنیم، طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
اون لوازمی که وقف خصوص حسینیه و مسجد شده رو نمیشه جای دیگه استفاده کرد، اما اگر استفاده از این لوازم توی نوع موارد در جاهای دیگه مرسوم باشه و نظر واقف از اینجا کشف بشه که برای خصوص مسجد حسینیه وقف نکرده، بلکه منظورش این بوده که مسجد و اون چیزایی که امور مذهبی دیگه یا عزاداری‌های دیگه‌ای که حالا اگه از مسجد تقاضا کردن مسجد بتونه در اختیارشون قرار بده، اگر به این نحو باشه استفاده از اون در موارد دیگر اشکالی نخواهد داشت.
آیا به کفن خمس تعلق میگیرد و اگر خمس دارد در همسایگی ما سید فقیری هست که نیازمند است و من میخواهم این مبلغ را به ایشان بدهم، آیا از نظر شرعی درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
کفن مثل سایر اموال انسان است که مورد استفاده قرار نگرفت، وقتی که سال گذشت باید خمسش رو پرداخت و خمس این کفن یک بار که دادید کفایت میکنه، دیگه هر سال لازم نیست خمسش رو پرداخت بکنید. و چنانچه شما میخواید به سید فقیر خمس اون رو پرداخت بکنید، قیمتش رو مشخص بکنید و با تماس با دفتر با 025-37-74-14-15 تماس بگیرید که اجازه بتون بدن و بدید به این سید فقیر.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خانم محترمی نوشته: با توجه به اینکه حجاب از واجبات دین است و همسرم مرا تهدید میکند که اگر با حجاب و پوشیده باشی من با خانم دیگری ازدواج میکنم، تکلیف این خانم در برابر این تهدید چیست؟ لطفاً وظیفه شرعیش را راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سؤال این شنونده محترم که فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را خواستند، این گونه گفتند:
در اینجا باید توجه داشته باشید، شوهر چون این حقی رو ندارد، حفظ حجاب بر شما واجبه و باید حجاب رو داشته باشید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پرسیده: مقدار انحراف عمدی از قبله چه مقدار است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
به طور کلی انحراف از قبله جایز نیست و نمازگزار لازمه که نماز رو رو به قبله بخونه، اما اینکه اگر از قبله یک مقدار کمی منحرف بشه، طوری که اگر کسی او رو در حال نماز ببینه، برداشت او این است که او رو به قبله نماز میخواند، پس اگر عرفاً مقادیم بدن او یعنی سر و صورت و سینه و اعضا و جوارح او در واقع به سمت قبله هست، ولو با دقت ریاضی یک مقدار کمی ممکنه منحرف باشه از قبله به سمت راست یا به سمت چپ، اما به نحو عرفی هر که او را ببیند رو به قبله میبیند او را، در این مقدار از انحراف فرمودن اشکالی نیست و نماز او صحیحه.
من قصد دارم از کسی موبایل بخرم، ایشون جعبه موبایل رو هم به همراه داره، ولی من نسبت به ایشون شک دارم که آیا این گوشی رو دزدی کرده یا نه. حالا تکلیفم چیه؟ مجاز به خریدن این گوشی هستم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای:
اگر یه سری قرائن اطمینان آور بر دزدی بودن باشه، شما حق خریدن ندارید، ولی اگر قرائنی که هست اطمینان پیدا نمیشه که این گوشی دزدی باشه، حق خریدن دارید و مشکلی نداره.
مصالح و تجهیزاتی که برای بافتن قالی به کار می رود، اگر 2 سال از آن بگذرد و قالی بافته نشود، به این موارد خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره متذکر شوید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادند:
اگر این مصالح رو از درآمد بین سال خریدن، بین سال خمسی درآمدی داشته، رفته با این درآمد این نخ قالی، پود قالی و وسایل دیگه قالی رو خریده، سر سال خمسی که رسید همون سال اول، لازم بوده که خمس باقی مانده این مصالح رو که موجوده بپردازن. اگر تا به حال نپرداختن، باید هر چه زودتر خمس این مصالح رو بپردازن.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید.
شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
پروردگارا، آرامش را چون دانه های برف آرام و بی صدا بر قلب های ما بباران. زمانی که دست به دعا بلند می کنیم، خدا با روی باز به استقبالمون میاد و درهای قلب ما هم به سوی او باز میشه و رفتار خدایی با قلب و روحمون عجین میشه. البته یادمون نره که آداب دعا رو هم رعایت کنیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند هر دعایی که خدای عزوجل بدان خوانده شود از رفتن به آسمان محجوب است تا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده شود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد
وعجل فرجه. با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
سحر سکوت می شکند.
سحرگهان که مؤذن
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم.
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است. صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سحر و سلام بر فرشتگانی که با سلام و صلوات این لحظه های قدسی را نظاره گرند و سلام به شما بیداران سحر.
یا رب الفلق یا مبدیع لی ما خالق من نوریک صبح بافا من بعد ظلمة الغسن. يا رب
در برابرش به تواضع به خشوع سر بر مهر می‌گذارم. کلماتم بوی نور و نوازش می‌گیرند و فواروار از دهانم بیرون می‌ریزند. دور از هم همه ی حوالی تن به جاده‌های رسیدن زدم. گام در مسیر شناخت و چنگ بر آسمان یک دست نیایش. سرم بیمدار می‌چرخد. خورشید دیوانه می‌کند. بوی بهشتی نزدیک در مشامم می رود. از خاک رد شده ملکوت روبرویم آغوش گشوده است. تمام پنجرها به من چشم دوختند تا بالهای بندگیم را بگسترم در آبی زلال آسمان.
به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:29 و لحظه طلوع خورشید 6:57 خواهد بود.
ساقیا برخیز درد جام.
ای به هم پیچیده برخیز، به دیدار حضرت دوست بیا.
امام صادق علیه السلام می فرمایند در حرم خدا کنار مقام ابراهیم نشسته بودم. پیرمردی آمد که تمام عمرش را به گناه گذرانده بود. به من نظری انداخت و گفت نعم الشفیع الالله للمذنبین، برای اهل گناه شفیع خوبی نزد خداوند هستی. آنگاه پرده کعبه را گرفت و اشعاری به این مضمون زمزمه کرد: ای خدای مهربان، به حق جد امام ششم، به حق قرآن، به حق علی، به حق حسن و حسین، به حق زهرا، به حق امامان، به حق مهدی، از خطاهای بنده گناهکارت بگذر. شنید هاتفی میگوید ای پیر مرد، گناهت عظیم بود ولی همه ی آن را به حرمت آنان که مرا به آنها سوگند دادی بخشیدم. اگر عفو گناه تمام اهل زمین را از من درخواست می کردی می بخشیدم، مگر پی کننده ناقه صالح و قاتلان انبیا و ائمه را. به اتفاق شما همراهان صبح نیاز، ادامه شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق رو از زبان کارشناس محترم صبح نیاز استاد رضانیا می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید اللهم الی مغفرتک و فتو، بار خدایا بر آستان آمرزش تو فرود آمدم. توضیحاتی در باب مغفرت الهی مطرح شد، اما این نکته حائز اهمیت هست که چه کمالاتی و چه اوصافی در وجود انسان آدمی رو به سوی مغفرت الهی رهنمون می گردد. در گزارشات قرآنی یکی حراس و خشیت از پروردگار در نهان و غیب هست. خداوند در سوره ملک آیه 12 می فرماید ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. کسانی که از پروردگارشان در نهان می هراسند برای آنان آمرزش و پاداش بزرگی است. خب این کمال آدمی هست که انسان در غیب، در نهان از حضرت حق خشیت داشته باشد، یعنی به درجه عالیه از مقام تقوا رسیده باشد. به عبارت دیگر در همه حالات در آشکار و نهان خود رو در محضر خدای بزرگ ببیند. مسلماً چنین فردی از تمنیات دنیا فاصله گرفته است، جهانبینی او به جایی رسیده است که ایمانش به غیب بیشتر از ایمانش به شهادت است، به این عبارت که امورات دنیوی نمیتوانند او رو از حقایق ملکوتی باز دارند. معرفتی برای او حاصل شده است که خود رو همواره عبد خداوند تلقی میکند و هیبت و حشمت حضرت حق بر دل او خشیت می اندازد و مسلماً چنین فردی به تعبیر قرآنی از آمرزش و پاداش بزرگی برخوردار هست. پس انسان باید زمینه های آمرزش رو در خودش فراهم کند. انسان نگوید که خداوند بزرگ هست، خداوند کریم هست، خداوند آمرزگار هست و می بخشاید گناهان انسانها رو، اما سعی نکند که مسیر خودش رو اصلاح کند، در مسیر گناه گام بردارد. این همان است که شیطان قسم یاد کرد که اکثریت انسانها رو اغوا می کند، به دام می اندازد، الا عباد مخلص حضرت حق، اونهایی که زمینه هایی رو فراهم می کنند در وجود خودشون که به درجات عالیه انسانی و کمالات معرفتی دست پیدا می کنند. حتی از جایگاه مخلصین هم می گذرند و جزو مخلصین می گردند، یعنی خداوند اخلاص اونها رو به عهده می گیرد. پس انسان وقتی بررسی می کند آیات و روایات رو به این نتیجه میرسد که تا انسان خودش اقدام نکند، سعی نکند، مسیر خودش رو اصلاح نکند، نمیتواند به درجات عالی برسد. لیس للانسان الا ما سعا. این آیه در همه حقایق انسانی جایگاه دارد که انسان باید همت کند، تصمیم بگیرد که به سمت کارهای خلاف و ناروا حرکت نکند، توبه